سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام الشهدا، امام زادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیای الهی، صلوات بلند بفرمایید. بحثمون بر سر ابزار و وسائلی هست که خداوند تبارک و تعالی به واسطه اون انسان رو امتحان میکنه. ترتیبی که خود خدا انتخاب کرده در قرآن، اولش ترس ریشه همه بدبختی های انسان. ولنبلونکم بشیء من الخوف، ترس. اگه اینو ما بتونیم از خودمون جدا بکنیم، با تکیه به خدا، غیب، فرشته ها، خانواده آسمانیمون، وقتی که به امنیت میرسه انسان، در امنیت به قدرت میرسه. ضعف ها، خودکشی ها، پژمردگی ها، طلاق ها، گرفتاری های انسان به یه مریضی مادر به نام ترس مربوط. ترس رو اگه کسی بتونه از خودش جدا بکنه، موانع ارتباطش با غیب برطرف میشه. تا وقتی میلرزی به هدف نمیتونی بزنی. بذار من یه مثال بزنم براتون. شما وقتی میخواید یه شلیک موفق انجام بدید، تیر موفق بزنید، باید آرامش داشته باشید، تمرکز بگیرید. نمیدونم چه تیر و کمان، چه اسلحه دیگه، یه آرامش بگیر کاملا. نفستو تو سینه حبس کن که حتی تنفست هم درت لرزه ایجاد نکن. کاملا آرامش داشته باش تا بتونی یه شلیک موفق انجام بدی. انسان اگه بخواد با غیب ارتباط بگیره، باید از غیب آرامش بگیره، در برگشتم با آرامش با غیب ارتباط بگیره. وقتی میلرزی، میترسی، غیب که کنارت باشه نمیبینیش. مثل بچه‌ای که دیدی ترسیده، بابا میگه من اینجا، ماما میگه من اینجا، می اصلا نمیفهمه. ترس فرش داشته خیلی؟ اطرافیان دیگه اصلا نمیتونه ببینه که حالا کجا بره چیکار بکنه. یه خانم میگه من تو زلزله انقدر ترس ورم داشت که از خونه فرار کردم بی حجاب. یه خانم با حجابی بود، میگه من بی حجاب از خونه فرار کردم، وسط راه یادم افتاد بچه‌مو جا گذاشتم، برگشتم و دیگه بچه‌مو برداشتم. ترس که بیاد، اون استرابه که میاد، تو تعادل هیچی نداری اصلا. ما برای استمداد، برای کسب قدرت، برای کسب امنیت، باید اون کسی که قراره بهمون امنیت بده، قدرت بده رو باش تو آرامش ارتباط بگیری، نه تو استراب. اینا قواعد ارتباط با غیبه. قرآن دائما اینو میگه. خب پس وقتی میگه الا به ذکر الله چی؟ تطمئن القلوب. خب پس چرا قلبای ما آرامش پیدا نمیکنه؟ این مسئله است. من هر زمان میخونم، این دعاهایی که شما گفتی میخونم، اما هنوز همون آدم قبلیه، مسائلمون همون مسائل قبلیه. خوندن که مهم نیست، که مثلا من مثلا اینو خوندم، مثلا این ذکر رو گفتم، این یافتنه مهمه. میگه تو ولی بخیر میگی این الله، برای همین هم میگه از امام صادق گفتم پس چرا ما هرچی میگیم اثر نداره؟ حضرت فرمود بلکه تو شما یک کسی رو میخونید که اون وجود خارجی نداره، اصلا نمیشناسیدش. اول بفهمیدش، بشناسیدش. چرا؟ اونی که هست وجود خارجی داره با شما ارتباط میگیره و شما با اون اعتماد ندارید اصلا. کنار او آروم نیستی، کنار او شاد نیستی، کنار او خوش اخلاق نیستی، کنار او حسودی، کنار او استراب داری، کنار او داری تو محضر او خیانت میکنی، تو محضر او نونبوری میکنی، تو محضر او میدری بقیه رو. خوب بود چجوری میخوای کمک بگیری؟ برای من این اگه انسانی منش اینو از ریشه خودش، از وجود خودش بکنه، راهش برای ارتباط با غیب و اتصال با غیب باز میشه. همین. این ملت از بچه کوچیکش، از حسین فهمیدش تا آدم بزرگاش ثابت کردن که از هیچ قدرتی غیر از خدا نمیترسن. توده مردم و آدم های اینجوری هست. برای هم کشورشون 46 ساله توی بی‌نظیرترین توطئه ها، تحریم ها و خشونت ها داره میره جلو. دشمن هایش ضعیفتر میشن، خودش داره قویتر میشه. این خیلی مهمه. ملت ایران همشون همین خوبی ها رو دارن، همشون مؤمنن. آقامون، اماممون فرمود حتی اونهایی که ظواهر شرعی را رعایت نمی کنن مؤمنن. مؤمن یعنی امنیت میاره، دلش امنیت داره. اون آدمه که ظواهر شرعی را رعایت نمی کنه میره وای میسه زیر بمبارون دشمن، میگه هیچی نمی ترسیم، پای کشورمون، پای دینمون، پای وطنمون، پای رهبرمون وایستادیم، ایمان داره، امنیت داره. به میزانی که این امنیت داره، امنیت هم میاد سراغش، یعنی چون با کانون امنیت ارتباط داره. ولی اون حزب اللهی که همش دم از خدا و دین و ذکر و پیغمبر و نماز هم میزنه، استراب گرفتش، فرار میکنه از کشور، از شهر فرار میکنه، هفت سوراخ قایم میکنه، امنیت نداره. چون امنیت نداره، این استرابه نمیذاره که او بتونه این ارتباط رو برقرار بکنه. ولی اونم که این ظواهر شرعی را رعایت نمیکنه، چون امنیت داره، ارتباط داره، ارتباط هم بهش قدرت میده. این در بقیه مسائل هم در میاد. پس ما دقت کنیم، رد شیم بریم، ما باید انواع ترسمون رو نابود بکنیم. ما باید قانون برکت، قدرت، آرامش، شادی و حمایت رو ببینیم. ببینیم تو هر جنگی، تو هر مبارزه پیروزیم. دیدید یه موقعی مثلا تو این مسابقات به یه کسی میخواد بره مسابقه بده، مسابقه به قول امروزی ها فینال هم هست، چیز تعیین کننده ایه، نامزدش میگه من میام اونجا نگات میکنم، باباش میگه من دارم میام، مامانش میگه من دارم میام، خیلی فامیلاشون همه دارن نگاش میکنن، دعاش میکنن، نگاش میکنن. این اصلا حضور خود اونا و حمایت خود اونا بچه ها تو جبهه انقدر بلوغ داشتن، فکر کنید بچه 16، 17، 18 ساله تو جبهه انقدر بلوغ داشتن که حرکت هایی میکردن، بعد با هم صحبت میکردن، اصلا بحث روکم کنی بود. میگم این من الان مادرم فاطمه زهرا داره نگام میکنه، از زینب داره نگام میکنه، اول فصل داره منو نگام میکنه، امام حسین داره منو نگام میکنه، فرشته ها داره منو نگام میکنه. حالا خیلی هم که اصلا فرشته رو میدیدن، خیلی چیزا دیگر هم میدیدن. من قرار توی صحنه‌ای که همه دارن نگاه میکنم خودم رو لوس کنم، خودم رو نشون بدم. این تو اون صحنه اصلا اینقدر چش داره نگاهش میکنه، چشمای ارزشمند، دشمن مگه این میبینه؟ پیغمبر وقتی داره راجع به امام حسین و جنگ آینده صحبت میکنه میگه اینا هیچ شمشیر روشون کارگر نیست. از فمود لم یجدو مس علم الحدید، اینا وقتی ضربه میخوردن ضربه رو نمیفهمیدن. خدا رو شاهد میگیرم هزاران جای من، خب همیشه نفر اول بودم تو جبهه، کارم اینجوری بود. این چند سالی که من تو جبهه بودم ندیدم یکی بگه آخ تیر خورده دستش، پاش، صورتش، نمیدونم آبکش شده بدنش، یا حسین یا زهرا، چون این اون لحظه داره چشش بازه، داره یه چیز دیگر رو میبینه. شهدای کربلا وقتی میرفتن وسط اصلا فقط تمرکزشون روی آدما بود که باید بجنگن، اما صحنه تو صحنه داره میجنگه، یعنی قلبشون قبل از اینکه بدنشون بره از دنیا رفته بود. قرآن علی علیه السلام میگه قلباتون رو قبل از که بدناتون از دنیا بره از دنیا خارج کنید. اگه کسی قلبش از دنیا خارج بشه بره بهشت بشینه، بره پیش خدا بشینه، بره پیش اهل بیت بشینه، قلبش چه ترسی داره؟ یه جای دیگه الان ساکنه، بدنش بادنش داره زندگی میکنه، قلب رفته. یار دلارام دل برده از ما، آرام و آرام الحمدلله. خدا شده بچه اینجوری بودم میگفتم آه مثلا اون داره الان من نگاه میکنه، از زهرا داره من نگاه میکنه، از من فرمانده هامون از همه دیداشون بالاتر بود، فرمانده با عظمت دوران دفاع مقدس اینجوری بودن، اونا بیشتر این صحنه رو میدیدن. وقتی آدم حواسش هست تو خونه هم دیگه، تو ارتباط با زن و بچه‌ش هم حواسش هست که تو خونه ما تنها نیستیم، جایی که نشستیم سر سفره تو خونه امام زمان داره ما نگاه میکنه، فرشته‌ها دارن نگاه میکنه، من حیا کنم، بد اخلاقی کنم، بد جنسی کنم، نقوقر بزنم، کسی رو تحقیر کنم، اذیت بکنم، چون تو صحنه ای، چون تو صحنه ای، حیا کنم از اینکه کنار اونا، حسادت کنم به کسی، به چیه یه کسی حسادت کنم؟ بد یک کسی رو بخوام، بد جنسی داشته باشم، درندگی داشته باشم، تو صحنه هستم. اینی هم که من میخوام بهش حسادت کنم، این صاحبش امام زمانه، صاحبش فاطمه زهرا، صاحب داره، خدا داره نگاه میکنه. مثل شما برید جلو چش یه پسر پدر مادر بچه‌ش رو بزنی اذیت کن، کار چقدر کثیفه؟ تو جلو چش اهل بیتی. این خیلی مهمه، فهم این حضوره، فهم این خیلی مهمه. من جلو چشم همه هم دارم من نگاه میکنم. ترس بیمعناست، استراب بیمعناست، حسادتی، کم جنبه بودن، زودرنج و حساس بودن، عصبی بودن، حسادت کردن، مثلا اینا مسخره است، کاملا مسخره است. ما اونجایی که غیب و گم میکنیم میخوایم خودمون تو بیپناهیامون حواسمون به خودمون باشه، روش های حمایت شیطانی میاد وسط، چون دیگه خدا نیست، اهل بیت نیست، اینو بکشمش، بزنمش، غیبتش کنم، فوشش بدم، نمیدونم با حسادت یه جوری از رده خارجش کنم، یه توته کنم، نونش رو یه جا ببرم، حسفش بکنم، همش روش های شیطانی. خب این منو به شیطان و جهنم نزدیک میکنه. خب ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، گرسنگی، یعنی با گرسنگی هم شما رو آزمایش میکنه، با گرسنگی آزمایشت کن. قحطی، خطر گرسنگی، آیا الان راه ها بسته میشه دیگه صادرات نیست، گندمامون تموم میشه، نمیدونم. ما خدا رحمت کنه شدر جایی میگفتش یه زمانی تو این کشور به من اطلاع دادن که ما آخرین سیلوی گندممون هم جارو کردیم رفت، هیچی نداریم الان. کشور ما یه موقع تو محاصره به اینجا رسید. گرسنگی، گرسنگی همه جا میاد، تو جنگ، تو عملیات، دو روز غذا نخوری، سه روز غذا نخوری. خدا دست از پیغمبرش هم بر نمیداره تو این امتحان. چرا؟ چون امتحان کار مربیه، مربی هر چقدر متربیشو دوست داره امتحان بیشتر و سختری ازش میگیره تا این بیاد بالا، بهتر شبیه مربیش بشه. مربی همیشه دوست داره متربی شبیه خودش بشه، به اون قدرت برسه. برای امتحان سخت میگیره. ببین، برای امتحانی برای پیغمبر گرفت که برای ماها نگرفته. شعب ابی طالب، اونایی که رفتن که مکه میدونن شعب ابی طالب یعنی چی. شعبو ببینید، هم تو نقشه‌ام بزنید میاد. اون آفتاب گرم بدون پوشش، بدون سایه مکه، آفتاب مکه، 3 سال محاصره، 10 نفر یه خرما میخوردن، غذا نبود، بچه های کوچولو همه ناله گریه از گرسنگی، چیزی نبود این بچه بدن بخوره. غذا رو شما الان نگاه کنید. تازه این بچه ها گرسنگی کشیدن، آب ندارن، همین قضیه. بعد این آدم خورای وحشی بهشون میگن بیاید غذا ببرید، تا جمع میشه همه رو میکشن. 2 تا بچه غذا گرفته بودن، با چه شوق و ذوقی داشتن میرن. همین دیروز جفتشون رو ترکوندن، 2 تا بچه رو. اون بچه خودته، بچه کوچیک خودتو بیار تو جلو چشمت، خواهر برادر کوچیک تو، بچه کوچیک تو بیار جلو چشمت ببین، جلو چشمت بتره کننش یعنی چی، تیکه تیکش بکنن یعنی چی. این وحشای آدم خور. و به احمقای تو کشور ما پیدا میشه که هنوز میگن اینا خوبن. اون آمریکایی که فکر میکنه میگه اسرائیل با آمریکا فرق داره، اسرائیل بعد آمریکا، نه بابا، این اسرائیل یعنی پادگان نظامی آمریکا. 10 تا رئیس جمهور آمریکا گفتن اسرائیل ما ایجاد کردیم، حافظ منافع آمریکا در خاورمیانه اسرائیل. اسرائیل بدون آمریکا ابرقدرت که چیزی نیستش که. تو همین جنگ هم کسی کمکش نمیکرد، یا همون فقط ماها، نه حزب الله، نه، اگه کسی کمکش نمیکرد تو همین جنگ، حماس کل اسرائیل آزاد کرد، کل این صهیونیست ها نابود کرده بود. از روز اول ابرقدرت ها اومدن اینا پشت این وایسادن، زورشون به یه حماس نمیرسه، چیزی نیست. این یه پنجه آمریکاست، یه سگ آمریکا تو منطقه است. بعضیا نه که نفهمن، مسئله چیز دیگه ایه. میگه اسرائیل خیلی بده، نه خیلی بده اخه اونا، ولی آمریکا، نه آمریکا خوبه، مثلا صلح بکنیم بیاییم با هم، آمریکا خوبه اینا. واقعا یعنی آدم قبول کنه که نمیفهمن، محاله، والله بالله تالله محاله اینا بگیم، ما نمیفهمیم. الان اسرائیل داره این همه جنایات میکنه، حتی شومنا کمدینا، بچه ها، حتی ضد انقلابه که ایران رو دوست داره ولی با نظام اسلامی خوب نیست، همه میفهمن که اسرائیل یعنی کی؟ یعنی آمریکا. خود آمریکایی افتادن به جون رئیس جمهورشون، دولتشون، اینا میگه شما چرا اسرائیل دید؟ اگه شما دست برده و اسرائیل چیزی نیستش. بعد اینا اومدن میگن که نه آمریکا خوبه، اسرائیل بده. یعنی اگه بفهمن اینا با این طرز تفکرشون چقدر جوانای ما رو به کشتن دادن و میدن و روز قیامت باید خون همه اینا رو جوابگو باشن. یک کسی که آمریکا رو تطهیرش میکنه، آمریکا رو تطهیر میکنه یا طرفداری میکنه، با تو تمام جنایت ها روز قیامت باید جواب بده. سهیمه دیگه، الراضی به فعل قومن که داخل فیه مهم علیه السلام فهم. ما الان علمامون تو این قوم دارن اسرائیل رو تطهیرش میکنن، بیانیه میدن در دفاع از اسرائیل. این عالم ظاهرا مقدسی که تا حالا شاید یه مورچه هم له نکرده باشه، تو خون همه این جوانا سهیمه. شرح قاضی اگر یک کلمه از دهنش در رفته بود دیگه کربلا و عاشورا اتفاق نمی افتاد. ابن زیاد و عزیز و همه نابود شده بودن، هیچ کس هم شهید نمی شد. یک کلمه و نگفت اون کلمه را. الان شخصیت های ما، رئیس جمهور ما، شخصیت های ما آرشون میاد اصلا یک کلمه بخوان محکوم کنن حتی آمریکا رو، بخوان تطهیرش بکنن. و این روی نفهمی نیست، روی ندانستن نیست. گرسنگی شکلهای مختلف داره. یه گرسنگی ماه رمضان امتحان میگیریم ازتون ببینیم میبرید یا نه. بالاخره شما گرسنگی دم افطاره که دیگه خیلی فشار میاره، بعضی عصبی هم پرخوشه دیگه تو رانندگی دم افطار چقدر عصبانی هم. بابا حالا تو 10 دقیقه این 13 ساعت صبر کردی، نیم ساعت دیرتر افطار بخورید. شیطان نمیذاره، میگه نه تو باید حتما لب اذان برسی اینو بخوری تو کنی تو شکمت. امتحان اینجوریه. دم افطار که تو اصلا الان روزه گیری، ننت میگه که فلانی برو نمیدونم فلان چیزو نداری، من مهمون اومدن یادم رفته مثلا برو یه چیزی بخر بیار. چشم، من 18 ساعت صبر کردم، یه بشه 19 ساعت نمیمیرم که. ولی بینی عصبانی، سر مادرش ممکنه داد بزنه، سر شوهرش داد بزنه، سر مرد گنده، سر زن بچه خودش هم افطار داد میزنه، بیتابی میکنه. پاشو با مهمون هم پذیرایی کن، نمیتونه. آقا حالا از این همه تمرین کردی 18 ساعت خرابش نکن دیگه. آدمایی که اینو میفهمن اتفاقا دم افطار کار میرن برمیدارن برای خودشون، میگم بریم مثلا بذار من یه ذره نفسم و حالشو بگیرم از این حجاب. چون وقتی حالشو میگیری حجاب بین تو و خدا برداشته میشه. تو به میزانی که نفس رو فشار میاری روح آزاد میشه. این قاعده است. ما یه روح داریم یه نفس، گفتم بهتون دیگه. بعد شما این نفس رو که تعلقات طبیعی جمادی گیاهی حیوانی داره فشارش میدی، اون ور باز میشه، آزاد میشه. میگه حالا بذار من یه ذره حال این وحشی رو بگیرمش الان. این خیلی بین من و معشوقم و آسمون و خانواده آسمانیم فاصله انداخته. مخصوصا سر اذان هیچی نمیخورم. الان میام نمازمو میخونم، میام سر حوصله، بعد ببینم کسی کمکی میخواد، سفره بندازم، جمع کنم، پذیرایی کنم، آخر خودم. اینا اون دریچه ها روشون باز میشه. سید القوم خادمه هم، پیامبر سید و سرور هر گروهی خادمشه. تو بعضی از جاها دیدی بعضی ها سریع اولین نفر میپرن سر سفره، بعضی ها نه، میگن بذار ما تا همه نخورن نمیخوریم. مادرای خونه رو دیدی؟ مادرها چقدر بزرگوارن. برای همین هم به حیثیر پاشونه دیگه، چون آخرین نفر همیشه از بهره برداری میکنه مادر. خادما وایستاده میگن آب بده، شربت بده، چایی بده، نون بده، نمک بده، نوشابه بده، پذیرایی کن، فلانی اومد. این خادمه وایستاده تو هیئت. تا دیدی تو بسیج، مساجد، هیئت، اینا آخرین نفر غذا میخورن. چرا میگه سید؟ یعنی به یه آقایی رسیده و یه بزرگی رسیده، جلو شکمش رو نگه داشته. از قضا میگذره، از مزه میگذره. حالا اینو بحث شد، برگردید حتما تو بحث شرح حدیث معراج، تو همین دو سه ماه پیش کردیم اینو، فوق‌العاده است اون بحثی که اونجا خداوند در حدیث معراج میگه. خدا میگه اگر کسی جلو شکمش رو تونست به خاطر من بگیره، همه درها رو روش باز میکن. همین یه دونه ها، کار دیگه نمیخوام، نه نماز نه روزه، هیچ چیز ازتون نمیخوام. این یه دونه رو جلو خودتون رو بگیرید. اگه تونستی جلو شکمتو بگیری، تمام باباها رو روتون باز میکنه، تمام خیرات. دست از این لامصب، از این کوره شر بردار. به پیغمبر هم میگه تا گیر مزه هستی نه، از مزه ترش و شیرین و مزه دست بردار اگه میخوای نجات پیدا کنی. جهنم ترش و شیرین و مزه، اسارت مزه و شکم و طعم و خوراک بالا تو میشکنه، بال تو میشکنه. حالا وقت بعضی ها هی برای خودشون شکستگی زنجیر ایجاد میکنن، میخوام الان یه سس درست کنم اونجوریه، یه دیدی بعضی ها دائما تو شکمن، دائما تزیینات شکم، سفره یه گوشتی هست، وای یه کبابی هست، وای یه فسنجون فلان، نمیدونم یه برنج فلان، دائم همش اینه. این خب هر لحظه داره زنجیر میزنه به خودش، نمیفهمه که داره زنجیر میزنه به خودش. خدا به پیغمبر، اونم کجا؟ تو معراج میگه ببین رسول من، خودتو نجات بده از شیرین و ترش و شور، نجات بده. نه اینکه ما از غذاها استفاده نکنیم، یا یه خانم بی سرغری کنه یه غذای خراب درست بکنه، یا نفست اگه ازت یه چیزی میخواد توی زمانی بهش بده، مزه میخواد مزه بهش بده، ولی آزاد باشه از مزه. خدا نمیگه از مزه های من استفاده نکنید، از میوه های من استفاده نکنید، از لذت هایی که براتون گذاشتم استفاده نکنید. میگه آزاد باشه ازش. آزاد مثل مادر ما فاطمه زهرا، شب عروسی لباس عروسیشو میده به فقیر، این آزاده. بند لباس نیست، امتحان داره میشه ها. بارها فقیر اومد خونه، فرمود حسن و حسین هیچی نخورده بودن، سه شب بود از گرسنگی گریه میکردن دیگه. من حسن و حسین رو با فریب خوابوندمشون، خود از زهرا میگه با فریب، اینا انقدر گرسنه بودن، بچه بودن دیگه، بالاخره میگه اینا رو با فریب و وعده خوابوندم حسن و حسین رو. و بعد تو همون لحظه امتحان سختی میشه. شما زندگی از زهرا رو بخونید. بارها این رسول خدا منو فرستاده، اینجا گرسنه بودم، هیچی نداشتم. خب از زهرا هم خودش هیچی نداره. میگه بیا این لباس من رو ببر بفروش، چیزی برای خودت بخر. بیا این گردن من رو بده برای چیزی برای خود. ببینید شکم قضا، ده ها باری امتحان. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سه روز قضا تو بدی به یتیم و مسکین و اسیر و آب بخوری فقط. امتحان اینه دیگه. خدا اونا که قراره بیشترین شباهت رو پیدا کنن، بیشتر سخت‌تر امتحان رو میگه. یعنی درست سر افطار مهمون در میزنه. ما از این امتحان ها زیاد میشیم، ما در میریم ازش، در میریم ازش. یه جایی بودیم صابخونه، ما رو دعوت کرده بود غذای نظری، از آشناها، یعنی غذا درست نکردم، میخوام غذا نظری براتون بیارم غذا بخوریم. ما هم رفتیم نشستیم اونجا غذا نظری بیاد. دو تا پسر نوجوون خونه، پسر مثلا 13-14 ساله، 12-13 حدودا، رفتن غذا نظری بیارن، همه غذا نظری بخورم. اومدن و دست خالی، خب چی شد؟ غذا گرفته بودید؟ آره غذا گرفتیم. خب کوپ هست؟ خب چند تا فقیر تو را بود دادیم به اونا. اونا همه جا گشته نشستن، معده هم ترشح کرده، سفره هم انداختن آماده، الان غذا نظری میاد. بچه دو تا بچه گفتن دادیم به فقرا، رفت. خدا رو شاهد میگیرم یه نفر تو این مهمونی ناراحت نشد، یعنی بگه ای بابا. یه نفر حتی، یعنی نه اون بچه کوچولو ناراحت شدن، نه نوجوانا، نه بزرگترا، نه خانوما، نه آقایون، نه مهمونا، هیچ کی ناراحت نشد. خدا رو شکر همه تشویق کردن این بچه ها، چه کار خوبی کردید. خدا آزمایش میگیره دیگه. خب حالا چیه؟ من میتونم نون بخورم، کیک بخورم، بیسکویت بخورم، یه تخم مرغ بخورم، یه چیزی، یا اصلا نخورم. حالا ما کی تا لگشتگی مرده؟ بحثای مبسوطش چون خیلی تخصصیه، من الان عاجزم اینا رو برای شما بگم، عذرخواهی هم میکنم، ولی بحثا اونجا بحثا کامله اونجا، چون خداوند این بحث رو شیرین قوی و تخصصی باز کرده. برید سراغ اون بحث سر الاسرا، تو کانالم هست، زیاد زحمتی هم نداره، بحثای دوشنبه های ما که توی قم هست، چون یه دور سیر و سلوک هست، اون یه دور سیر و سلوک تخصصیه. پیغمبر و خدا از اول تو معراج داره دونه مرحله به مرحله میاردش، یک سلوک کامله. تا نمیدونم جنگ میشه، تا نمیدونم قضا گیر نمیاد، تا گرونی میشه، تا نمیدونم. ما تو 8 سال دفاع مقدس هم این مسائل نداریم، برای که یه ملتی ما داریم، این ملت نمیذاره رزق قطع بشه، میدونین؟ چون خدا میگه من رزقم تابع شماه دیگه. همه جای دنیا تو کرونا مردم بدبختی و نکبت افتادن، تو اروپا و آمریکا دیدید سر دستمال کاغذی همدیگر رو میکشتن، سر ماسک کشورها ماسکای همدیگر رو تو کشتی میدوزیدن. همین آمریکای وحشی رو نگاه کنید، اروپای وحشی نگاه کنید، چقدر ماسکای همدیگر، کشتیای ماسک همدیگر دوزیدن. یعنی اونجایی که نوبت خودشون میشه دیگه هیچ قانونی وجود نداره، کشتی پهلو گرفته تو بندر، من مال منم نیست، اومده پهلو گرفته به قوانین بین‌المللی، 2-3 ساعت میخواد بره. این همون دزدای دریایی قدیم یادتونه توی فیلم ها میذارن، اونا همونن، هم آمریکایی‌ها همون کابویای وحشی آدم کشن، همون دزد دریایی ها هستن همشونا. چیزی به اسم حرمت، انسانیت، حقوق بشر، حقوق انسان تو اینا اصلا معنادار نیست، اصلا معنادار نیست. شما ترامپ چی میگه؟ ترامپ میگه من اصلا برای مهم نیست کی کشته میشه، همه بمیرن اصلا، مثلا ناراحت نمیشم. چیزی به اسم اخلاق برای من معنادار نیست، من فقط برام سود مهمه. یه ملت بمیرن، کشته بشن، نابود شن، بهتر، نه که ناراحت نمیشم، یا یعنی اینکه خب حالا ترجیح نشن، نه میگه بهتر، بهتر. چند تا نونخور کم شدن رو کره زمین، این مکتب ایناستا، میگن تا میتونیم ما باید نونخورا رو کم کنیم. تو بحث صهیونیستی بهش توضیح دادم، ما باید منابع زمین فقط مال ما صهیونیستا آمریکایی‌ها باشه، برای این هر چی نونخور هست استفاده کننده از منابع هست باید نابود شن، که اینا کمتر به منابع زمین دست بزن. منابع زمین همین مال ماست، نفتاشون، گازاشون، اورانیومشون، منابعشون مال ماست، همه بقیه نباید استفاده، حتی خودشون حق نداره استفاده، خودشون باید نابود بشن. صدها ساله دارن این کارو میکنن. بعد مدیر نادان ما میخواد بره با این آدم وحشی مذاکره کنه، اون که برای تو هیچ حق حیات هم قائل نیست، حتی حق حیات قائل نیست برات، چه بسه منابعت احترام بذاره، به خاکت احترام بذاره، به کشتیت احترام بذاره، به نفتت احترام بذاره. تو اونجا اینجوری بودن این وحشی ها. تو ایران چجوری بود؟ تو ایران همه در خونه ها رو در می زدن، ماسک رایگان، نمیدونم تو میدون ها گذاشته بودن مواد شستشو رایگان، در خونه ها می رفتن، ده ها میلیون بسته کمک های مؤمنانه پخش می شد. خدا رزق اینا رو قطع نمی کنه، چون این مردم مردمی هستن که قبل از اینکه بخوام به خودشون فکر کنن به بقیه فکر میکنن. هر چی داریم با هم بخوره، هر چی داریم با هم میگردن دنبال اینکه یه کسی رو پیدا کنن. زود تا اعلام میکنی، ما اعلام کردیم آقا غزه لبنان، نه داخل ایران، غزه لبنان. خانما تو همین جلسه شریف و تو همین مجموعه خودمون برای ما بالای 2 کیلو طلا آوردن. که منتقل کردیم اونجا. هنوز هم الان ما داریم کمک جمع میکنیم، هم به غزه الحمدلله میرسونیم، هم به لبنان داریم میرسونیم، به سوریایی که آواره هستن داریم میرسونیم. خب مردم، مردم بزرگی هن، مردم شریفی هن، هو انتو خوب میفهمن. انما المؤمنون اخوه رو خوب میفهمن که اینا خواهر برادرن. نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران شعار وحشیانه است، اینو ندارن اینا. لذا خدا میگه وقتی که تو به فکر دیگرانی منم به شما برکت میدم. لذا ما 8 سال دفاع مقدس چیزی به اصلا قحطی نداشتیم، کسی از گرسنگی نمرد، همه دنیا ما رو محاصره کردن، اصلا مردم هیئتاشون به راه بود، عزاداریاشون به راه بود، عیداشون به راه بود، همه چی به راه بود. جنگشون هم مردم فوق‌العاده عالی پشتیبانی کردن، خدا هم برکت میده. پیغمبر، یک پیغمبر به یک خانم آقای گفت خدا من 30 سال برای شما فقر گذاشته، 30 سال ثروت، کدوم اول میخواید؟ گفت بذار با خانمم یه مشورت کنم. به خانمه گفت چیکار کنیم؟ خانمه گفت 30 سال اول ثروت. جوونیم بابا، عاقل هم همینه، فقر رو بذارم برای پیریامون، دیگه اون موقع خیلی احتیاجی نداریم، تمایلی هم نداریم. آقا اینا 30 سال خوش گذروندن، ثروت رو بذارم. 30 سال که تموم شد منتظر بودن که حالا الان فقیر شن، بعد نشدن. گذشت چند وقت گذشت، رفتن پیغمبر گفتن خب پس چرا فقیر نشدیم؟ پیغمبر گفت خدا من گفت اینا 30 سال ثروتشون رو با بقیه خوردن، اینا حیفن، چون شبیه خدا شدن دیگه، میگه اینا حیف فقیر باشن. کس که بقیه تو مالش صحیح، من هیچ وقت مالش کم نمیشه، برکت داره. کس که میگه منو خانوادم فقط، اونجا رزق خودش و خانوادش رو میبنده. اونجا که تو درون خودت به تنگنا میرسی، قفلا میاد دورت. بترسی ازدواج کنی، بترسی بچه دار شی، بترسی به بقیه خدمت بکنی، اونجا که استراب و ترس میاد سراغت، کم نشیم خودمون، اونجا رزقت گره میخوره. ولی اونجا که نه، دهندگی داری، خدا قطع نمیکنه. خدا یه شیر میندازه تو سینه خانوم، چند سال این شیر میتونه سینه میتونه شیر بده؟ بله؟ محدودیت نداره. میگه ببین هر وقت خودت بخوای من قطع میکنم. به این بچه میخوای فقط بدی بعد قطعش کنی، خب قطع میکنم. اگر بچه بعدی باشه، بچه مردم باشه، من هیچ وقت روزی رو که میدم قطع نمی کنم، خودتون قطعش میکنید. من هیچ وقت نعمتی رو که میدم کم نمی کنم، قطع نمی کنم. و وقتی تو ارزه نداری، ترس داری پیش این خدا، میترسی ازدواج کنی، میترسی نمیدونم بچه داشتی، میترسی انفاق کنی، میترسی، همش ترس تو وجودت، بس میبندید، قفل میکنی خودت همه چی. پس گرسنگی انواع و اقسام داره ها. حالا نگید مثلا گرسنگی منظور غذاه، نه، شکم مهمه، اینو دقت کنید، شکم مهمه. چای تو بدی به یه نفر، شربت تو بدی به یه نفر، غذا تو بدی به یه نفر، چون به نفته. وقتی نمیخورید آسمون میاد پایین، در باز میشه، وقتی میخوری در بسته است، یادتون باشه. لذا میگه اگرم خواستید بخورید، پرخوری نکنید، نبندیدش، کم بخورید، یه راه نور بذارید، یه راه معرفت بذارید، وقتی سیر میشی ازت بدم میاد. خدا این تو قرآن چقدر جالب میگه، میگه وقتی سیر میخوری بدم میاد ازت دیگه. و یحلل علیه غضبی، خدا غضبناک میشه به آدمی که پرخوره و سیر خوره. میگه پرش نکن. راه نور، راه معرفت، راه آرامش باز بذار. شکم تا سیرش کن تمام راه ها بسته میشه، همه راه ها رو ببنده خدا. نوشیدنی، حالا فرزن نمیگم فقط شکم و غذا، نوشیدنی تو بده به کسی، شربت تو بده به کسی، این امتحان خدا میگیره. از همه هم میگه، از پیغمبر گرفته، از امیرالمومنین گرفته، نگیم مثلا از زهرا مگه چیه؟ خدا از امتحان میگیره، میگه ببینم زهرا چیکار میکنه. حسن خادمشون فزم همین کاره، که اون فقط حسن اینو از زهرا اینا نبودن، که خادمشون هم قضاشو سه روز داده به یتیم و اسیر و فقیر و مسکین ها، اونم همینطور پا به پای اینا اومده. میگفتش که 40 شب ریاضت کشیدم امام زمان رو ببینم، شب 40 نشسته بودم اینجا، گفتم برم یه جایی بشینم که قطعا آقا میاد به من سر میزنه. گفتم اینجا نشستم، فلاش چایی هم با خودم بردم و بعد گفتم حالا تو آقا نیومده یه چایی بخوریم، خواهو نبره. گفت چایی رو ریختیم دیگه، که سرکلش پیدا شد و حالم گرفته شد. ای بابا من باید الان بینم تعارف کنم چاییمو. و ارون من کراهت بهش گفتم که بفرما بفرما، نه گفت نه من نه بفرما. گفت اینجوری گرفت لبی، اینجوری لبش رو گذاشت، لبش رو گذاشت پایین رفت. گفت فهمیدم آقا بود. یعنی آدم که موقع به دریقش از امام زمانه. این داستان رو جدی بگیرید، ماها هزاران بار حضرت زهرا اومده، امام زمان اومده در خونمون، اهل بیت اومدن بهشون گفتیم نه. ما امام زمان میشناسیم. امام صادق میگه یه موقع میاد ازتون یه چیزی میخواد، یه چیزی بهتون میفروشه، یه چیزی ازتون میخره. الان تو چی میدونی؟ اصلا نه امام زمان نه، هر کسی که میشناسی. می قاعده هو رسول الله نیست، می قاعده هو الله نیست. اون کس که میاد در خونه شما به شما احتیاج داره، خود 14 معصومن. این توهم ماست، میگیم این مثلا فاطمه خانم، اینم زهرا خانم، شنگ خانم، می خانم، حسن آقا، حسین آقا. اینه اگه تو حواست باشه به این، خیلی اتفاقا میفته. ما الان داریم به از این داستان به عنوان یه امر عجیب تعریف میکنیم که آقا طرف چاییشو به حضرت هم که میخواست تعارف کنه نمیدونست، اگه میدونست خب اینجور دیگه میخواد بگه ببین حواست باشه، یه عمر خدا اهل بیت میان در خونت میگن به ما کمک کن، خدا هم میاد بهت کمک میکنه. من زل از یغرز الله قرزن حسنا، خدا میگه به من خدا هم کمک کن، کمک میکنه یا نه؟ ماها نگاهامون خیلی سنگ دلانه است، خیلی خشنیم. اگه حواسمون باشه هو انت، هو رسول الله و هو الله، رفتارامون با هم بهشت میشه. اصلا بهشت. آدم زیرک برای اینکه راش به غیب، به آسمون، به نور بسته نشه، حواسش هست که تا میتونه بخورونه، نه بخوره. فهمود کریم ها میخورانن، دوست دارن بخورونن، اما آدم های لعیم و پست دوست دارن خودشون بخورن. پستا دوست دارن بخورن و کریم ها دوست دارن چیکار کنن؟ بخورونن. مادر مظهر کرامت، بزرگیه، بزرگترین عضو یه خانواده مادره. با برای همین تمام لذتش خوروندن به دیگرانه. خودش هم که محروم بشه نه نق میزنه، نه قور میزنه، نه ناراحت میشه. کیفش این هستش که بقیه خوردن، چون کرامت داره. کریم اینجوریه، کریم دهندگی رو دوست داره. آدم های پست گیرندگی رو، نگهدارندگی و مصرف رو دوست دارن. خدا میگه من با شکم همتون آزمایش میکنم، حالا یا خوراکه یا نوشیدنیه، فرق با مزه، خوراک، نوشیدنی، همه چی. حتی مزه، غذا نه، آبم نه، نوشیدنی هم نه، مزه. یعنی این آدم انقدر شهوت شکم داره که یه دفعه حاضره بزنه تو سوق زنش، یه کسی غذا یه ذره بو میده، یه ذره شفته شده، یه ذره برنجش اینجوری شده، نمک نداره، بینه. آقا دهن تو ببن، بخور، دهن تو ببن، چی نگو، میمیری اگه یه بار اینطور. چند سال زنه داره غذای خوب میده، چند سال مادرت داری غذای خوب میخوری، این چی آدمه؟ نمیتونی دم دهنتو ببندی؟ رفته مهمونی، خب بله بنده خود صابخونه، حالا غذاش یه ذره چیز شد. چقدر خوب آدم نمک نداشت. بعضی جا مثلا میگه نمک نیست، حالا میخواست نمک مثلا اون بره یه اتوبوس رو میندازم به دردسر که میخواد نمک تهیه کنه. آقا اتوبوس رو نگه داریم مغازه بریم میگم نمک، خب بابا بی نمک بخور، نمیمیری به خدا. برای شکم، برای آقا نگه دار یه سس بخریم، دیدید نوشابش کوپ است. خدا 24 ساعت امتحان ازت میگیره، چرا گرمه، چرا فلانه، چرا اونجوریه، چرا اونجوریه، چرا یخه، سرد شده، این الان دیگه مزه نمیده. لقمان مقامش بالاتر از انبیاس، قرآن براش به عنوان یک معلم، حرف لقمان حرف خداست. قرآن دیدید لقمان حکیم یه سیاپوس برده است، اربابش براش خیار میارم میخوره، میره تلخه، لقمان رو صدا میکنه میگه بیا، میگه بدم اقلا این بخوره. اینا دیگه دیدید بعضی بقیه براشون درجه دو سه، میگه بذار بخوره. لقمان هم خیار اول رو میخوره، تلخ خیار دوم، خیلی مچمه شد، خیلی جبا. یه واسه نگاه میکنم این لقمان نقی قرری چیزی تلخه، گفت چجوری خورده این همه رو، تلخ نبود برات؟ گفت من یه عمر دارم از دست شما خیار شیرین میخورم، ناجوانمردیه من الان یه بار خیار تلخ بخورم به رخ شما بیارم. اینو ما بفهمیم، ما و ما به خاطر خودشیفتگیامون همیشه این نقوقرا و تجاوزا رو داریم و خدا میگه من همه تون رو آزمایش میکنم، قیمت بیاد دستت، بهت میفهمم تو با یه هارت و پورتی که داری با یه تعدیق بالا پایین میشی، با یه سس، با یه نوشابه، ببینم با رون مرغ، سینه مرغ، ماهی، با غذا، با آب یخ و سرد، با چای یخ و سرد، با لیوانش، با ظرفش امتحانت میکنم. خدا داره به ما میگه اکثرتون هم رد میشین. اینه چرا خدا میگه برای که ما خجالت بکشیم بابا تو شکم بیایم بالا، بیایم بالا. من بکا علی دنیا دخل النار، هر که برای دنیا قصه میخوره میره جهنم. یکی از مظاهر دنیا چیه؟ شکم، مزه، غذا، چرب و شیرین، ترش و شیرین و چیزهای دیگه. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.